سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. ساعت درسی و مهمان آزادی، دو برنامه که یکی پی دیگر تا لحظات بعد نشر می شوند. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نیروهای امنیتی پاکستان می گویند که از ورود ده ها تن از شبه نظامیانی که قصد داشتند از افغانستان به این کشور عبور کنند جلوگیری کرده و آنها را کشتند. اسلام آباد با نشر اعلامیه ناوقت یک شنبه گفت که اردوی پاکستان 54 شورشی را که از افغانستان عبور می کردند کشته است. همچنان ادعا کرد که گزارش های استخباراتی نشان می دهد که این شبه نظامیان خوارج بودند، اصطلاحی که اسلام آباد برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان استفاده می کند. بر اساس اعلامی اردوی پاکستان، یک گروه بزرگ از شورشیان یک شنبه شب در ساحه عمومی حسن‌خیل واقع در وزیرستان شمالی از سوی نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. وزارت داخلی پاکستان نیز با تایید این خبر یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کند و مانع استفاده آنها از خاک افغانستان علیه این کشور شود. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات پاکستان چیز نگفته، اما پیش از این گفته بود که هیچگاه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. تام فلیچر، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه و امان کننده کمک های اضطراری، از رسیدنش به کابل پایتخت افغانستان خبر داد. اون وقت دیروز در شبکه ایکس نوشت که سفرش به افغانستان برای یک هفته است. فلیچر در ادامه نوشته که آمار بلند نیازمندان به کمک های بشر دوستانه، کاهش بودجه و سیاست پیچیده وضعیت بشری در افغانستان را به چالش کشیده. او نگفته که آیا در این سفرش با مقام های طالبان دیدار خواهد کرد، اما بر ادامه کمک های سازمان ملل متحد به نیازمندان در افغانستان تاکید کرده. آقای فلیچر در حال به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده که به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما، حدود 24 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. مقام های ایرانی می گویند که شمار تلفات انفجار و آتش سوزی در بندر شهید رجویی واقع در بندر عباس به 40 نفر افزایش یافته است. پیش از این گفته شده بود که نزدیک به 1140 نفر دیگر در این رویداد زخمی اند. بندر رجویی روز شنبه شاید یک انفجار نیرومند بود که آتش سوزی گسترده ای در پی داشت. اگرچه علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نیست، اما گمان می رود که انفجار در انبارهای مواد کیمیایی و خطرناک در تاسیسات بندری رخ داده باشد. سکندر مومنی، رئیس با مذرت وزیر داخلی ایران، ناوقت یک شنبه گفت که کمیته ویژه مشغول بررسی ابعاد این رویداد است. و روسیه برای نخستین بار تایید کرد که نیروهای نظامی کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی مشارکت داشتند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه‌ای که ناوقت 26 اپریل منتشر شد، از سهم قابل توجه سربازان کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی در منطقه مرزی کورسک قدردانی کرده است. ساعت بعد از نشر این اعلامیه، پیونگ یانگ نیز برای اولین بار تایید کرد که به دستور کیم جون اون، رهبر کره شمالی، نیروهای این کشور به روسیه اعزام شدند. این اظهارات تاییدی بر گزارش های پیشین اوکراین و مقام های غربی است که از اعزام هزاران نیروی کره شمالی به جبهه جنگ خبر داده بودند. پیش از این مقام های آمریکایی گفته بودند که بیش از 11 هزار سرباز کره شمالی در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت کردند و تلفات سنگین را متحمل شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملیه که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون مواد یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه عملیه کربن دی اکساید و آب به حیث مواد اضافی وجود میاد. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی یاد میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ATP صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کربس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از او راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را به مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از او راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که یک عملیه خیلی مهم بود که واسطه از او نباتات از تخمر الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود می آمد، که هر دوی از یا در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجروی صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض از او خارج کردن کربن دی اکساید می باشه، که تنفس حجروی تولید انرژی میکنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس با ترکیب زیایی صحبت های داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجروی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 میلا 67 میباشه. میایم به یک نجی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه، که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه، که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره، که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام ویرچو یاد میشد در سال 85 میلادی ایتار ابراز نظر نمود، که وقتی که حجره به حد معین خود میرسه سطح و حجم از او زیاد میشه و به تقسیم شروع میکنه، که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم میشه، که به طور عادی به نموی خود ادامه میده، که نموی انسان با وجودی که حد معین داشته و توقف نمیکنه، اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن میباشند. مثلا حجرات کرویان خون، کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم تکثری و غیره که بدن حیوانات فقاریه دونه و حجرات دارن، یکی حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی، که حجرات اولی، حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی می باشه، که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم می باشه، که یکی تقسیم مستقیم می باشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم امیتوسیس چی میباشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی از فرورفتگی به وجود میاد، که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه، که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه، که این نوع تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه، که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که به نام کارتیلاژ می باشه حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این نوع تقسیم زیاد دیده میشه، که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم، که تقسیم غیر مستقیم چی می باشه؟ که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه، که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم، که یکی میتوسیس می باشه و دیگر هم میوسیس می باشه. که تقسیم اول یا هم میتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن می باشه، که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه، و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس می باشه، که همین تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه. که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم، میایم همین دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم، که دوران حجره چی می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است، هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه، که بیولوژی پیچیدن ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع می شود تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا می کنه که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز می گیم تیر می شه که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود می رسه و به خاطر تقسیم شدن آماده می شه که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل می شه که برای تقسیم آماده باشه که پنج مرحله دوران حجره قرار زل می باشه که مرحله اولی از رشد و نمو می باشه یعنی فرست گروت می باشه که حجره در این مرحله به سرعت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه یا هم مرحله اس که به نام سنتیسیس یاد میشه که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه که کپی سازی دینه عملیه است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشه. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو هم جی 2 یا هم گروت سکند گروت میباشه که در دوران این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندریا و دیگر اعضای حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاید عزیز آیا شما میدونین که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل این دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاید عزیز طوری که چراغ های ترافیکی چهارراهی ها را موتر ها را از یک چهارراهی چهارراهی دیگر کنترل میکنه در حجره نیز این سیستم موجود میباشه که دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه که دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه دوران حجره البته دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه و تنظیم دوران حجره در سه وقت یا هم سه زمان اصلی صورت میگیره که به این سه نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه که به این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از اون میایم عملی میتوسیس را میخونیم که عملی میتوسیس چیست. خب شاگردان عزیز در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد که دو حجره جدید که است یا دو حجرات دختری که است یا هم داتر سلز که است عیناً خواص حجره مادری وجود داره و تعداد کروموزوم ها نیز در او ثابت میمونه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز پروفیز متافیز انافیز تلوفیز و در آخر از او سایتوکینسیس داره که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز این مرحله که است مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هستهی به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه و غشای هستهی و هسته چه وجود داره که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه که مراحل زل میباشه که او در مراحل اول پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. زخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه که شاگردان عزیز در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب های حجرات حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازم را به وجود میاره که به نام شای اسری یا هم اسری ریس یاد میشه که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند را به خود میگیره و کروموزوم ها دو چند میشه که هر کروموزوم دو ساختمان رشته ای را به وجود میاره که هر کدام از اون را ما کروماتید میگیم که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه که نقطه اتصال از و سنترومیر میباشه که در این وقت هستچه و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازن. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله مرحله انافیز میباشه که شاگردان عزیز در این مرحله باز در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا هم زاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب حرکت قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفوز میباشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهی از بین میره و غشای هستوی و هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکینسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به این صحبت های داشتیم که تقسیم حجروی چگونه صورت میگیره، که تقسیم حجروی البته حجرات بدون وجود یک حجرات جسمی و یک حجرات جنسی و تقسیمات حجروی هم بدون وجود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود، که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم که تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستهی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم بدون و بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت ها کس بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود، بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتیسیس بود، بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود، بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکینسیس بود. که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت هایی داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از اون راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه، که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچن میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلفیز و همچنان در آخر سایتوکینسیس را پیش میبره، که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله مواد هسته با قسم تارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد عظمی خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از اون مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره‌ای که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد، که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه، که در این وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطب های حجره حرکت میکنه. بعد از اون میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها که هسته شکل واضح را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه مانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله آنافیز بود که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دوگ با قطب های مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از اون مرحله تلفیز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترومیر خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هسته و هسته چه به خاطر دوم یا به بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و همانگی فعالیت هایشان صحبت کردیم، که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از تنبیه و تحریک نمودن می باشه، که عبارت از نوع پیام رسانه کیمیایی می باشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسانه، که چهار وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر می باشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی می باشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود. که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه، که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال می باشه و در سرتاسر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسانی کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسانی کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه، در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن، که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشون میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره، که هورمون حجره هدف را از روی افزهای زمشناسه، که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حجره های هدف خود را نمیشناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت کردیم، که معمولا غدوات اندوکراین که هست هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا میکنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم، همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولاکتین، هورمون تحریک کننده تایراد، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت داشتیم، که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن علاوه وظایف گرده ها میباشه، که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیسم در بدن موجودنده یک مقدار مواد بیکاره و همچنین اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه، که باید از بدن خارج شوه. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه، که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه، که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق شش ها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق اما و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه، که معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده‌ها میشه، که انشالله ما در درس‌های آینده درباره از اون معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت هایی داشته باشیم، که در سیستم اطراحی انسان گرده‌ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند، که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات به دست میاریم، که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره و قسمت فرو رفتگی مقر گرده به نام هیلوسیت میشه، که در این قسمت شرایین ورید ها، نل های لمف و اعصاب داخل گرده شده، که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده، که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده، که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه، که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنن. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولان قطع شود دو ساحه عمده دو دیده میشه، که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا استاید میشه، که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه، که هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده، که این تیوب ها کشار نزیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه مفرسته، که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای زی میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم، که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور یا همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم، که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد، که در وجود ما هر گرده ما کسه دارای فیلترهای خرد و باریک می باشه که به نام نفرون هایت می شه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است، که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسد، که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره، که در انجام دیگر از باز تیوب جمع کننده یا هم کلکتینگ تیوب وصل است، که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده، که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیرل یاد میشه احاطه کرده، که کپسول بومن و گلومیرل ها که است هر دو واحد فیلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن، که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پروکسیمال، دیگر هم لوپ اوف هنل و دیگر هم دستل تیوب میباشه، که لوپ اوف هنل که شاگردان از یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال میده، که بعد از او دستل تیوب است، که ای بخاطر دستل تیوب یاد میشه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان عزیز فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی میکنه، که فلترهای مسور که شاگردان عزیز در حقیقت ادرار هستن که کانال جمع کنند، البته کانال جمع کننده را عبور میکنه و از گرده کانال های زیاده امی جمع کننده ادرار را میگیره و بلگان چند قال میته که از اوجه و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میباشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میباشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا توریزی صورت میگیره که آب، مواد نیتروژن دار، گلوکوز، نمک، منرال ها و غیره در کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی که تیوب مارپیچی شامل تیوب های پراکسیمال هنلی و دستال میباشه که واسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که بعد از تین میشه که بسر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا، یوریک اسید، مرکبات آمونیم آب و منرال های اضافی به شکل ضرار از بدن خارج میشه و وظیفه دیگه از تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم آسموسیس یا هم اسمورگلوشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحیه نمی باشن بلکه مقدار آب را در پلازمای خون تا حد معین ثابت نگه می دارن. مثلا اگر در فیلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب به عکس تمهین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADH کنترل میشه که امی هورمون ذریعه غده نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غده نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون افراز میکنه که در نتیجه زو کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شکر نزیز میم راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتین به نام امینوسیت ها یاد میشه که امینوسیت ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینوسیت ها شکر نزیز در بدن برای ترکیب پروتین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دی امینیشن میاد که گروپ امین یعنی NH2 از او جدای ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از به امونیا به وجود میاد که امونیا با کربن اکساید یا هم با یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع آمینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایوریک اسید و آمونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کربن دی اکساید با آمونیا که شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره که در مرحله فیلتر کردن مواد که از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فیلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول بومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که امی فشار آب و دیگر مولکول های چک مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و امینوسیت ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول های ماهول میرانه که حجرات خون و پروتین خون نسبت کلان میباشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتونن و در خون یا باقی میمونن. مایعی که در کپسول بومن است به نام فلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتین ها فلترات از کپسول بومن عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت مقدار 180 لیتر فیلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فیلترات از بدن خارج شوه در اون صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی، نمک و یک مقدار زیاد آب را از دست میده ولی گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فیلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. برنامه جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمونه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک های مختلف می بشه و به نام ادرار یاد میشه. خب شاگردان عزیز می ادرار که از طریق تیوب ها به کانال جمع کننده جریان پیدا میکنه و از گرده ها خارج میشن و از طریق حالی بین به مثانه و از اونجا به نهال ادرار داخل میشن. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به وظایف گرده ها صحبت میکنیم که وظایف گرده ها چیست؟ وظایف گرده ها قرار زن می باشن که گرده ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک ها، ادویه‌جات و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و وظیفه دومش البته که هرگاه می غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح می شوه. وظیفه اون میشه که فشار اسموتی که مایع بدن را به سطح معین از اون نگه داره، که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شوه فشار اسموتی کم میشه و گرده ها آب را از بدن اطراح میکنن. و وظیفه چهارمش این میشه که غلظت نمک را در خون کنترل میکنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شوه فشار اسموتی کم زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه که به می ترتیب فشار اسموتی ثابت نگه داره میشه. بعد از اون وظیفه پنجمش این باشه که پیچ خون را ثابت نگه میداره، که هرگاه عین متابولیسم بدن کسه حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوی تولید کنه، مقدار اضافی از توسط گرده ها از بدن خارج میشه که در حقیقت وظایف عمده گرده ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع از این فصل تصفیه خون و مدافع بدن می باشه، که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراح یاد میشه، که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها می باشه، که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین، مثلا و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز، که هر انسان دارای دو گرده می باشه، که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که قسمت فرورفتگی از را یا مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. که بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت های داشتیم که فیلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود ما هر گرده دارای فیلترهای خرد و باریک می باشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده می باشه که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از 3 قسمت ساخته شده، تیوب پراکسیمال، لوب اف هنال و همچنان دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظیفه نفرون چی می باشه، که یکی تصفیه خون می باشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن می باشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه، که بعضی امینو اسید ها که به خاطر نمو و ترمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها که در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه، که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه، که گروپ های امینو از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و با گلوکوژن تبدیل میشه، که در نتیجه امونیا به وجود میایه، امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنان راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگر از بدن اطراح میکنه و غلظت گلوکوز اگر در خون صد معین زیاد شوه و می گرده ها کس مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتی که مایع بدن را به سطح معین از نگه میداره و همچنان غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه فشار متیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنان وظیفه دیگه‌ای بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده، که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اینجی رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امرای رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من مسئولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امیده گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید من کار میکردم، با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما لیندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است اگر شد شد اگر نشد دیچ حالا مگر نرم دیچ است و اگر وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پالوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون من در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا من برای مدت 10 سال من برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه های ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمورا به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستیت امیر بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنل سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم، من رای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی، و راستی ما یک احساس آرامش برندستاد چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرسانه، من گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم در تکسی خود تکسی گرفتم، در تکسی ششتم که چی بیرو باری درا و از اون طرف بر ما زنگ آمده میده که خدا برسم، خدا برسم. من میگم دراستم. از تاقی بعد پک مادرم باز پنچر شد. ده پانزده دقیقه خود او طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کردی یا من منتظر تو دیگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه دراز. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم. اول بر من یک گلاس داد، گفت ای بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنها و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از همراهی من و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی اوقدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از اینکه اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و از دل جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که معسل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. من اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمیکردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم همراه خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم، در مکتب هم می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی من اینمی بود که من دکتر شوم، با وجود از این که من بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کست و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکلته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم اینم با مردم خدمت میکنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من عروسی کردم بعد از عروسی شوهرم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکلته خود خواه میبینم یا همسون که خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از اون در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و طفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره، گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در 4 روز امتحان میگرف از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم،
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرای ما همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر ما چون نمره سیوم کانکور را برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر ما پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای ما هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونا مرا بسیار تشویق میکرد و حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم. همه تشویق میکردن ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونا هم بسیار تشویق میکرد. مگر او در بافپالویش میگفت یک قطر خود فشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، قطر فشار نبیاد. او باز در پالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده قصه ها هر کس می دانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر می گیره. و در بی بی سی هم که ما با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اون هم قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمون نظر ببینی. یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم امرای اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بودا به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه های خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتا بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بعد می بینن. این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبا درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسمی واضح باشه و رادیویی خوبی خیلی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیریه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشد. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان،
اوائل 2008
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر این قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم است بیشتر قصه های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیپ میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم. باز میگفت با پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نخالق تگوی آمد. باز میدویدن میامدن. و یک قسم درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض میسازه و اون به شکل که دو تا پشه گفت میزنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود. وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینا گفت بیا اینجا ببین ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن گپ می زدن از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است دیگه قصه یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قصه قصه بود راجع به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان بر از والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شود اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی یک انسان خشن بار میاد. توان اینم قسم است. و اگر با آرامی گفت بزنی بی پروایی نشان ندی در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره بخاطر که شرایط قسمی آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت و بسیار حوصله. حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم بخاطر از اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت می گفت ما این بیازی چی خواد شد و درس می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
شادی کنید دوستان، شادی کنید دوستان، من شادم و سودم، من شادم و گوی جوانی بیش نوی از پیکری نزودم، از پیکری نزودم، شادی کنی دوستان، من شادم و نزودم. کودکان را گذر، ای کودکان را گذر، من چون شما آسودم، من چون شما آسودم، هرچند را ایام دارم بیش از شما پیمودم. شادی کنید دوستان، شادی کنید دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و گوی جوانی میشنوه از پیکره شادی کنه سفن، شادی کنه سفن.
نخواهد دید و کس دیگر نخواهد دید و کس افسرده و غمگین مرا افسرده و غمگین مرا ساز و شعار من بود آزاد بگی یاری مرا شادی کنه I'm on.